صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
با سلام‌های گرم به ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمدید. در این ساعت که پس از 2 ساعت گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری و سیاسی روز پخش می‌شود، به فرهنگ و ادب و جامعه می‌پردازیم. و اکنون من نازی عزیما پس از اردوان نیکنام که گردانندگی 2 ساعت اول برنامه امروز را بر عهده داشت، در ساعت سوم همراه شما خواهم بود. اما امروز برای شما چه داریم؟ در آغاز مثل همه سه‌شنبه ها سرگذشت عاشقانه ویسورامین فخرالدین اسعد گرگانی را با روایت دکتر صدرالدین الهی می شنویم. سپس با کامران فانی و با کتاب در ایران گشت و گذاری خواهیم داشت و پس از آن در شعر شاعران به شعری از سعدی با صدای سایه و نیز به غزلی از خود او گوش می دهیم و نیز به فروغ فرخزاد گوش می سپاریم که شعر خود را می خواند. با آخرین خبرها به پایان برنامه های امروز می رسیم. ساعت سوم را با ویسورامین به روایت صدرالدین الهی آغاز می‌کنیم. منظومه ویسورامین از داستان‌های روزگار اشکانیان است که متن آن به زبان پهلوی بوده و فخرالدین اسعد گرگانی در میان سال‌های 432 و 446 هجری یا قرن پنجم آن را به نظم درآورده است. منظومه ویسورامین یکی از نزدیکترین متون پس از اسلام به دوران پیش از اسلامی ایران است و از همین رو گنجینه‌ای بی‌نظیر از فرهنگ و زبان و آداب و رسوم و همچنین اطلاعات مربوط به حکومت و تشکیلات اداری دوران پیش از اسلام به شمار می‌رود. در هفته‌های گذشته به تاریخچه چاپ‌ها و نسخه‌های این کتاب از زبان مجتبی مینوی و به اهمیت این منظومه از حیث زبان و زبانشناسی از دیدگاه صادق هدایت اشاره کردیم و امروز به نکاتی که ولادیمیر مینورسکی از متن ویسورامین درباره تشکیلات حکومتی دوران پارت‌ها استنباط کرده است می‌پردازیم. به نوشته مینورسکی که دکتر مصطفی مقربی آن را به فارسی برگردانده، پایتخت مرو در متن ویسورامین به صراحت مرکز شاهنشاهی است. موبد شاهنشاه یا شهریاری است که همه شاهان فرمانبردار اویند. قلمرو شاهنشاهی او در شمال شرقی ایران گسترده است و گرداگرد آن را حلقه ای از اقطاعات امیران زیردست فرا گرفته است، مانند تبرستان، گرگان، دهستان، خوارزم و جز آنها. اما از لحاظ سیاسی فرمان روایی او تا کشور ماه و آنسوتر تا اران و ارمنستان گسترده است و حتی به دریای روم و شمال آفریقا نیز میرسد. با آنکه ماه کشور خود مختاری است، اما موبد به آن لشکرکشی میکند یا هر وقت بخواهد به آنجا میرود. جنگ میان مرو و ماد یا ماه، نبرد میان یک فرمانروای بزرگ و یکی از امیران جز و فرمانبردار بوده است، چنانکه زرد به موبد خبر می‌آورد که ویرو سر سرکشی دارد و خود را شاه می‌خواند و رامین جوان برادر و فرزند شاه است، اما شاه و خداوند ماه قلمداد شده است. از این اشاره و اشاره‌های دیگر در کتاب مینورسکی نتیجه می‌گیرد که ماد به اقطاع ویژه شاهزاده جوانی از خاندان شاهی مرو اختصاص داشته است. اصطلاحات اداری و حکومتی که در منظومه آمده عبارتند از دستور معادل وزیر در دوره اسلامی، سپهبد معادل فرمانده کل، مرزبان، پهلوان که در این کتاب به رامین و برادر گل اطلاق می شود ولی نباید آن را با معنای دیگر این کلمه یعنی دلاور چنان که در شاهنامه فراوان آمده یکسان گرفت، بلکه احتمال بسیار دارد که این نام با نوجبای خانواده های پارتی مانند قارن و سورن و اسپهبد بی ارتباط نباشد. سرهنگ سرای، کنارنگ که به نگهبانان مرزهای خراسان و جز آن گفته می شد. مینورسکی روی هم رفته داستان را نمایشی از یک شهریاری بزرگ شرقی می داند که کاملا مرکزیت نیافته است و در پیرامون هسته و اساس شاهنشاهی که شهر مرو است، سرزمین‌های امیران جزء واقع شده که استقلالشان به نسبت دوری از مرکز افزایش می‌یابد و فرمانروایان آنها با بانوانشان برای اظهار فرمانبرداری نزد شاه می‌روند و در میان این بزرگان و شاهان نمایندگان دودمان‌های کهن نیز دیده می‌شوند که فرمان و اقطاع می‌گیرند. کارها در شاهنشاهی موبد به آرامی جریان ندارد. سپاهیانی که موبد منیکان بر آنها فرمانروایی دارد از او به سبب بدخویی ناخشنودند و یکی از شرایط مساعدی که دایه نیرنگ باز را به کشیدن نقشه طغیان رامین نسبت به موبد دلیر می کند همین ناخشنودی امیران جوز از موبد است. به درجات دینی چون موبد و دستور به ندرت در این متن برمیخوریم. هفته آینده باز هم نکات دیگر درباره این منظومه را با شما در میان خواهیم گذاشت. اما اکنون وقت شنیدن بقیه سرگذشت دلاویز ویسورامین با روایت گرم صدرالدین الهی است.
گفتیم که ویس در حرم شاه موبد همچنان دختر دوشیزه مانده است و شاه موبد بانوی در حرم دارد که به جادوی دایه دست شاه از دامن وصلش کوتاه است. ویس با دو شوهر هنوز لذت کام ناچشیده دایه ای را در کنار دارد که دایه خود سرمست کامی است که یک بار از رامین برادر شاه موبد ستانده است و به رامین که مرد سوم داستان و همبازی دوران کودکی ویس و دلداده این روزگاران اوز وعده داده که دل ویس را نرم کند و رامین را به وصل او برساند. رامین مشتاق برآوردن این وعده است و دایه در حال نرم کردن دل ویس. و اینک ادامه داستان.
داستان ویس و رامین، اثر فخرالدین اسعد گرگانی، به روایت صدرالدین الهی.
چو دایه پیش ویس دلستان شد، چو جادو بدگمان و بدنهان شد. سخنهای فریبنده بپیراست، به دستان و به نیرنگش بیاراست. به دو گفته مرا چون جان شیرین، نه بیماری چه داری سر به بالی. چه دیوستین که بر جانت نشسته است، در هر شادی بر تو ببسته است. حق با دایه است، ویس دل از عشق تهی در کاخی در حصار زر و گوهر است و در آرزوی آن که این بخت برگشته و خواب رفته سر از خواب بردارد. او وقتی حرفهای دایه را می شنود سر درد دلش باز می شود. به گریه دایه را گفتیم چه روز است که گویی آتش آرام سوز است. نگارستان و باغ و کاخ شهوار، مرا هستند همچون دوزخ تار. شب بینم بلا و از روز تیمار، فزاید بر دلم زین هر دوان بار. و ناگهان و بار دیگر در پیش دایه، از عشق برادرش ویرو که در جان او خانه کرده است سخن میگوید، از خوابی که دیده و در آن با ویرو روبرو شده حرف میزند. من امید از جهان اکنون بریدم که ویرو را به خواب اندر بدیدم، نشسته بر سمند کوه پیکر، مرو را نیزه در کف تیغ در بر، به نخجیر آمده با شاد کامی، بسی کرده به صحرا و نیکنامی. مرا گفتی با آواز چو شکر، که چونی یار من جان برادر، به بیگان زمین در دست دشمن، بگو تا حال تو چون است بی من. خواب آمیخته به تمنای لیس از برادرش ویرو و مردی که هنوز او را شوهر خود می داند در ذهن زن جوان مثل بوی عطری پیچیده است و او با دایه از هماغوشی خود در خواب حرف می زند، چیزی که در داستانهای عاشقانه از زبان یک زن کمتر شنیده شده است. و از آن پس دیدمش با من بخفته، بر سیمین من در بر گرفته، لب توتی و چشم گاو میشم، بسی بوسید و تازه کرد میشم. هنوز آن بوی خوش زان پیکر نغز، مرا مونده است در بینی و در مغز. و ترزین کی نماید بخت کینم، که ویرو را همی در خواب بینم. دایه به هوشیاری و زیرکی تمام به شرح این خواب آمیخته به هوس زن جوان گوش می سپارد و در دل در پی کار خویش است. لیس از حسرت وصلی که در خواب نصیبش شده است اشک می ریزد و دایه به خوبی حال زن جوان را در می آورد و اندک اندک خود را به مقصودی که برای آن پیش لیس آمده است نزدیک می بیند. و این در حالی است که او مثل هر زن کار دیده‌ای، نخست بانوی مشتاق کام را به تحمل و آسان گرفتن رنج عشق فرا می‌خواند. به او می‌گوید که با این زیبایی و کام روایی حق ندارد که روزگار به تلخی بگذارد و در باروی غم بنشیند. در ضمن همدردی ظاهری باویس و این نصیحت می‌کند: به هر اندوه کت بردن نه آیین، به تلخی مگذرون این عمر شیرین. جوان و کامکار و پادشاهی، به شاهی بر جهان فرمان روایی. مکن بدرود یک بار جهان را، مکن در بند جاویدان روان را. و چون لیس را مشتاق شنیدن نصیحت‌های دیگر می‌بیند، با زیرکی تمام مانند شکارگری که شکارش را دور می‌زند، نخست از ویرو میگوید و اینکه این برادر با همه فر شاهی یگانه‌ای در جهان نیست. اگرچه شاه و خود کام است ویرو، فرشته نیست پرورده به مینو، بلکه در شهر مرد که او به زندان غمندر است، به مروندر بسی دیدم جوانان، دلیران جهان کشور ستانان. به بالا همچو سرو جویباری، به چهره همچو باغ نوبهاری، به خوبی و دلیری آفریده، به مردی از جهانی درگزیده. پس از این وصف جوانان بینام اما زیبا روی و گرد، دایه با حیله آنون را در مقام مقایسه با ویروی دور افتاده قرار می دهد و از زبان عاقلان کاردان به ویس می گوید: خردمندان که ایشان را ببینند، یکا یک راز ویرو برگزینند. آنگاه در برابر حیرت ویس که انتظار ندارد دایش ویرو این برادر بیمانند را تا این حد خار و زبون کند، ناگهان دایه نام حریفی را شایسته تر و برگزیده تر از ویرو بر زبان می آورد و به وصف او می پردازد. یکی زانان بزرگی کامرانی است، کجا در هر هنر گویی جهانی است. گر ایشان اختران او آفتاب است، ور ایشان عنبرن او مشک ناب است. به تخمه تا به آدم شاه و مهتر، به گوهر شاه موبد را برادر. خجست نام و فرخ بخت رامین، فرشته بر زمین و دیو بر زین. به ویرو نیک ماند خوب چهرش، گروگان شد همه دلها به مهر. ویس مبهوت به حرفهای دایه گوش می‌دهد. شاید حتی فرصت برآوردن آهی ندارد. دایه که تنور را گرم می‌بیند، نان در او می‌بندد و پس از وصف مفصلی از رامین و رزم‌آوری و بزم‌آرایی‌هایش به ویس یادآور می‌شود که رامین هم عاشق است و در غم عشق می‌سوزد و می‌سازد. ویس هنوز نمی‌داند که دایه چه حیله‌ای در سر دارد و به حرف‌های دایه گوش می‌دهد. دایه حرف آخر را می‌زند: تو را دیدست عاشق گشته بر تو، امید مهربانی بسته بر تو. دلی دارد بلا بسیار برده، نهیل عاشقی بسیار خورده. جهان نادیده در مهر افتاده، دل و جان را به دیدار تو داده. شما را دیدم در عشق بیار، دو بی دل هر دو بی روزی از این کار. ویس که تا اینجا گوش به دایه سپرده است، وقتی می فهمد که دایه تمام این دام را برای پای او گسترده و می خواهد وی را بند عشق رامین برادر شوهرش در آورد، نخست سر به زیر می افتد، تأملی می کند و خوب و بد و زشت و زیبا را می سنجد. آنگاه فریاد برمی آورد و دایه را مخاطب قرار می دهد و می گوید: تو را در شرم و دانش یار بودی، زبانت را نه این گفتار بودی. هم از ویرو هم از من شرم بادد، که از ما سوی رامین گشت یادد. مرا اگر موی بر ناخن درستی، دل من این یمان بر تو نبستی. اگر تو مادری من دختر تو، اگر تو مهتری من کهتر تو. مرا شوخی و بیشرمی میاموز، که بیشرمی زنان را بد کند روز. همچون زنان دیگر که در برابر وسوسه آلوده دامنی قرار می‌گیرند، از دایه که حامل نوعی پیام کام آغوش است فاصله می‌گیرد. از ویس انکار و از دایه اصرار که چاره درد تنهایی ویس سرنهادن در دام عشق رامین است. اما تندی های ویس سرانجام دایی را وادار می کند که حرف آخر را بزند و به دختر بزرگ شده در دامانش بگوید که این سرسختی ها عاقبتی ندارد. اگر خواستار شادمانی و کام روایی است، در حالی که موبت بر او بسته و ویرو دور از دسترس است، جز رامین عاشق کسی چاره کارش نیست و پاسخ تمنای پوشیده را جز عشق بی پروا و برهنه رامین کسی دیگر نتواند. و در حالی که ویس در مرگ کسی را ندارد که به صدای دلش جواب تواند گفت، رامین آخرین چاره است. در همون حال دایه متذکر می شود که روزی معنای حرفهای او را در خواهد یافت که شاید اندکی دیر باشد. دایه روز بعد به دیدار رامین می رود و امتناع و سرکشی ویس را به او باز می گوید و در این حال به مرد عاشق می فهماند که یک بار یا دو بار سخن گفتن و به زبان وسوسه به سراغ زنی چون ویس رفتن فایده ندارد. رامین باید که شکیبایی بیشتری داشته باشد. رامین که آتش عشق در دلش بیش از پیش شعله ور است، برای ویس پیامی می فرستد و دایه پریشانی رامین را می بیند و آن وعده های دلنشین مرد جوان را به یاد می آورد، بار دیگر به سراغ ویس می رود و نصیحت از سر می گیرد. توی بانوی ایران ماه توران، خداوند بتان خورشید هوران، جوانی را به دریا در مینداز، تن سیمین به تاب رنج مکداز، که کوتاه است ما را زندگانی، نپاید دیر عمر این جهانی. و در وصف دلدادگی رامین و ضرورت به سرانجام رسیدن عشق او سخن میگوید. ویس اما همان است که بود و این بار حتی درشت‌تر از بار پیش دایه را از خود میراند و ملامت میکند و پاک دامنی خود را در برابر وسوسه دایه به رخ میکشد. این بار خشم ویس بر دایه از اندازه بیرون است و دایه ناچار باید که آخرین تیر ترکش خود را رها کند و در این جنگ زبانی بر ویس پیروز شود. پس نخست بار دیگر تأکید می کند که رامین فرزند خونده او نیست و او هرچه می گوید به خاطر دختری است که از کودکی پرورده است. آنگاه به صراحت با ویس از سرنوشت او حرف می زند و از این که شاید ویس زنی شوم است که مردی را نمیتواند در آغوش داشته باشد. این سرزنش دایی که ویس را زنی نامیمون و ناشاد جلوه میدهد بر بانوی جوان گران میآید. در حقیقت دایی ویس را به جایی میبرد که هر زنی از این گونه در انتهای تفکر خود بدان دست میآید. بگویم با تو این راز آشکاره، کجا اکنون جز اینم نیست چاره. هر آینه تو از مردم بزادی، نه دیوی نه پری نه حورزادی، ز جفت پاک چون ویرو گسستی و افسون نیز موبت را ببستی. ندیده هیچ مردی از تو شادی، که تا امروز تن کس را ندادی. تو نیز از کس ندیدی شاد کامی، نرندی کام با مردان تمامی. دو کردی شود و هر دو از تو بدرود، چه ایشان و چه پولی زنسوی رود. اگر خود دید خواهی در جهان مرد، نیابی همچو رامین یک جهان مرد. دایه آخرین حیله را در کار ویس می کند و راهی را پیش پای او می گذارد که از بین رسوایی عشق با برادر شوهر در امان باشد. در داستان ما دایه از نیاز زن به مردی که جواب تمناهایش را بدهد به طرزی شگفت سخن میگوید. شاید در هیچ داستان قدیمی این موضوع با این صراحت و روشنایی مطرح نشده و راه چاره ارائه نگردیده است. Thank you.
در اینجا کتاب سرگذشت عاشقانه ویسورامین را می‌بندیم تا هفته آینده بقیه این سرگذشت دلاویز را از صدرالدین الهی بشنویم. به سراغ کتاب‌های تازه می‌رویم که کامران فانی، کتابشناس برجسته در ایران، در برنامه با کتاب در ایران ما را با آنها آشنا می‌کند. کتاب‌هایی چون نامه‌های عاشقانه نیمایوشیج، برج فرازان، بالا بلندتر از هر بلند بالایی، انسان در جستجوی هویت خیش و غیره که کامران فانی با نگاهی دقیق و موشکاف در آنها تأمل می‌کند.
کتاب در ایران
در این برنامه به معرفی چند کتاب تازه که اخیراً در ایران منتشر شده است می‌پردازم. برج فرازان نوشته باربارا تکمن، ترجمه عزت الله فولادوند، انتشارات سخن 1088 صفحه. جنگ جهانی اول که از 1914 تا 1918 به مدت 4 سال و 3 ماه و 11 روز جهان را در کام خود فرو برد، با شور و شیفتگی آغاز شد و در دریای از نومیدی و سرخوردگی به پایان رسید و زخمهای التیام ناپذیر از خود بر جای گذاشت. جنگ جهان را با آستانه قرن 20 کشاند، قرنی که به گفته آیزیا برلین، متفکر و مورخ برجسته معاصر، هولناک‌ترین قرن در تاریخ بشر است. امروزه که به دوران ما قبل جنگ جهانی اول می نگریم، آن دوران را عصری طلایی می انگاریم که در غروب مهالود و زیبای آرامش و نیمینی خفته بود. کتاب برج فرازان نوشته خانم باربارا تاکمن، مورخ ژرف‌اندیش آمریکایی، چهره جهان غرب را از سال 1890 تا 1914 با روایتی جذاب افسونگر ترسیم می کند. برج فرازانی که در دوران عظمت تمدن اروپا برپا داشته شد، بنایی بود برآمده از حشمت و شکوه و شور و زیبایی و نیز سردابهای تاریک. برج فرازان برگرفته از شعری است از ادگار آلن پو، شاعر بزرگ آمریکایی. چشم می‌دوزد هیولانی به شهر، مرگ از برجی فرازان دیو. به گمان نویسنده کتاب، پدیداری به نحوست و بدخیم جنگ جهانی اول از یک عصر طلایی برنمی خیزد. در چشمه ها این جنگ را باید در روزگار گذشته آن جستجو کرد. این روزگار گذشته که سالهای آخر قرن 19 و آغاز قرن 20 را در بر می گیرد، بیش از هر چیز